و 265 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هم به نحوی به همین مسئله ارتباط پیدا می‌کنه. آنجا که می‌گوید تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان به طوری که باعث شناسایی حد که حیثیت و رسوایی آنان نشود، اگر خود به طور کتبی آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری سازمان مجاز خواهد بود. خب بعضا از زندگی و شرح احوال زندانیان بعضا ممکنه گزارشاتی تهیه بشه. این همین مطلب مهم بوده که واضع آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها که خود قوه قضاییه است تأکید میکنه که مادامی که فرد زندانی و یا محکوم رضایت به این کار نده، اون هم رضایت کتبی، و این کار در واقع باعث حد که حیثیت و رسوایی فرد زندانی بشه، اصلا مجوز نداره و مجاز نیست چنین کاری. همه اینها دلالت بر این داره که حفظ حرمت، حیثیت، کرامات و شئون انسانی و قانونی زندانیان اهم از متهمان و محکومان امریست بسیار ضروری و واجب که در مقررات متعدد به اونها اشاره شده و شایسته است که مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم به تمامی اینها توجه بکنن و اونها رو مراعات بکنن.
بله.
در قسمت بعدی از گفتگوم خب ارزم به حضور شما به این مطلب میرسم که در واقع در ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری ایران قانونگذار گفته است پاسخ سوالات همانطوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین با سواد میتوانند شخصا پاسخ سوالات را بنویسند. این اینن در بند 12 قانون احترام به آزادی های مشروع هم آمده. این کیفیت میگوید پاسخ ها به همون کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تعهد خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا الغا ایجاد نگردد. خب این هم از جمله حقوق متهمان و زندانیان و محکومان است. اونجایی که فرد سواد خواندن و نوشتن داره میتواند از مقام قضایی بخواهد و یا حتی از ضابط بخواهد که بنده اظهاراتم به خودم می‌نویسم و تکلیفی نیست که در واقع اظهارات توسط مقام قضایی و یا ضابط نوشته شه.
بله.
برای اینکه هیچ گونه تبدیل و تحریفی نباشه و شبهه‌ای هم مطرح نشه مبنی بر اینکه بنده فلان مطلب را در اسنای بازجویی و تحقیق دادرسی گفتم لیکن قاضی و یا ضابط چیز دیگری نوشت، این بیشتر از این نشأت میگیرد که خود متهمین بعضا مشاهده میشه که به رغم داشتن سواد خود اظهارات رو نمی نویسند. اگر دقیقا از مقام قضایی و ضابط بخواهیم که به اعتبار داشتن سواد خود می نویسیم، برای اونها تکلیف هستش که این امکان رو به متهمان بدن تا اظهارات رو خود اونها بنویسند. این هم از جمله مطالبی است که متهمان می بایستی اون رو مورد توجه قرار بدن و مقامات قضایی هم اسباب برخوردن متهمین از این تمهید رو فراهم بکنند. در قسمت های دیگری از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مطالب بسیار جالبی عنوان شده که حد این هستش که اون رو هم در این بحث که حقوق شهروندی به صورت خیلی جدی در این گفتگوی یک بخش سوم مطرح شد در اینجا شایسته است که بهش اشاره بکنیم.
بله.
توی که در بند 6 قانون احترام به آزادی های مشروع گفته میشه در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف با آنان اجتناب گردند. خب قبلا توضیح دادیم که میبایستی رعایت اخلاق و موازین اسلامی نسبت به کسانی که دستگیر، بازداشت و محکوم و زندانی شدن بشود رعایت حرمت و حیثیت افراد بشود. اینجا به طور خیلی دقیق اشاره می کند به مواردی که طی سنوات گذشته مسموع به سابقه بوده. افراد که شهروندانی که دستگیر می شدن خب باز زدن چشم بند و اونها رو حالا منتقل می کردن به بازداشتگاه ها و این زدن چشم بند قبلا در بخشنامه های دیگری هم از سوی قوه قضاییه من شده بود. اینجا دقیقاً در بخشنامه 15 بندی رسول شاهرودی مورد اشاره قرار گرفت که اینا هم تبدیل به قانون شد، اینکه اعضای دیگر بدن و خصوصا چشم را ببندن به گونه‌ای که متهم نبیند که در کجا هست. خب این مجوز قانونی و شرعی نداره. اینکه متهم تحقیر بشه، به اون اصای عدد بشه، باید هم در اینجا اشاره شده که هر گونه تحقیر و استخفاف و متهمان هم مجوز قانونی نداره. در بند 7 همین قانون باز موزن دیگری مطرح شده است. آنجا میگوید بازجویان و ماموران تحقیق باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلن اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند. به مطلب وجود داره بسیار بسیار مهم، این که مقام قضایی و یا مرجع انتظامی و امنیتی صورت خود رو به عنوان مقام تحقیق و بازجویی بپوشاند به گونه ای که متهم نتواند صورت تحقیق کننده از خود رو ببیند، یا این که تیم تحقیق و بازجویی پشت سر متهم بشیند، این که متهمان پس از دستگیری منظور بازجویی و تحقیق به اماکن نامعلوم و بازداشتگاه هایی که حالا تحت وزارت سازمان زندان ها و قوه قضاییه و نهادهای قانونی نیستند ببرند. اینا هیچ کدام مجوز قانونی نداره، به صراحت مقرراتی که خدمتون بیان کردم و خوندم. اتفاقاتی که در بازداشتگاه ها در ایام گذشته افتاد، این که کسانی رو به جاهایی می بردن که اساساً معلوم نبود و مدت‌های مدیدی خانواده‌ها اطلاع نداشتند که متهم در کجا به سر می‌بره. خب این هم از جمله مواردی بود که خب بهش اشاره شد در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و دیگه بر اساس این مسائل مقررات بهانه‌ای و عذری برای عدم متابعت و عدم اجرای این مقررات نیست و جملگی این موازی میبایستی در خصوص متهمان و محکومان رعایت بشه. این بخش هم خب به این کیفیت به انتها بردم و عرضم به حضورتون که در ادامه بحث، خب بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن مد نظرم هست، اگر مجالی باشه که به اون بپردازم خب اون رو هم میتونم خدمتون بگم، میتونم اون رو به شب دیگری محول بکنم.
لطف کنید و فقط خواهش میکنم لطف کنید. فقط دو سوالم داشتیم در رابطه با مطالبی که بهش اشاره فرمودید. در روزهای قبلش اشاره شده بود، یکی که آداب قضاوت و بعد صفات و خصایص قاضی، یکی از عزیزان این رو خواسته بودن بیشتر در موردش توضیح بدید، یکم در رابطه با اتفاقا همین بحثی که الان شاید داریم مطرح میکنیم که اساسا تحقیقات تا کجا باید باشد و تا کی ادامه داشته باشد و موارد احضار و موارد جلب، خواسته بودن که بیشتر در این مورد توضیح داده بشه.
در حضورتون که اشاره فرمودیم به بحث آداب قضاوت، خب چون مقررات ما بخش عمده‌ایش ملهم و برگرفته از موازینی هست که در فقه امامیه و شریعت اسلام به اونها اشاره شده، خب در باب آداب قضاوت اگر فقط بخوام به یک نکته خیلی بارز اشاره بکنم، برای اینکه شنوندگان عزیز به عمق قضیه پی ببرن و بدانند که در واقع حتی اسلام به عنوان دین و آیینی که ما پذیرفتیم تا چه حد اهمیت میدهد به نوع رفتار قضات نسبت به اصحاب دعوا، اشاره به یک بخشی میکنم که در کتاب لمعه دمشقی شهید اول آمده و در کتب دیگر فقهی از جمله شرایع الاسلام و کتاب شرح لمعه یا روزة البهیه هم به اون اشاره شده. بحث در واقع نوع نگاه که قاضی هست به طرفین دعوا، اونجایی که از کلمه انصاف استفاده شده بسیار نکته مهم نیست، آنجایی که میگوید که حتی قاضی در نوع نگاه کردن به طرفین و اصحاب دعوا باید رعایت مساوات و عدالت رو بکنند. یعنی نبایستی با قیز به یکی از طرفین دعوا حالا به متهم پرونده نگاه کند و به عطوفت و مهربانی به سوی دیگر قضیه یعنی شاکی پرونده نگاه بکند. وقتی حتی قاضی مجاز به این نشده است که در نوع نگاه کردن به طرفین دعوا در واقع مساوات نداشته باشد، دیگر در خصوص سایر موارد بس کاملا روشن هست. این که در واقع قضات با پرخاش و تندی با تمام پرونده ها رفتار بکنن، خب این به هیچ روی مجوز ندارد، نه مجوز شرعی دارد و نه مجوز قانونی. قاضی محکمه یک مقام بیطرف، یک داور بیطرف میان متهم و دادسرا و تعقیب کننده و دادستان است. اوست که بایستی در واقع رعایت حقوق متهم رو بیش از رعایت حقوق احتمالی دادستان و اجتماع مد توجه و مد نظر داشته باشد. در باب آداب قضاوت، این که حالا قضات چه شرایطی باید داشته باشند، این شرایط هم در شریعت و هم در مقررات اشاره شده و نیازی نمی‌بینم که در این بحث اشاره بکنم. اما رعایت اصل بی‌طرفی بسیار قابل اهمیت بهش اشاره کردم. رعایت عدالت و انصاف در خصوص متهمان، از آن بزرگ شما که حالا نوع نگاه کردنی که موجب آرامش اصحاب دعوا در دادگاه، خصوصا موجب آرامش شخص متهم می شود، متهم اگر احساس امنیت و آرامش در دادگاه بکند بهتر می تواند از خود در قبال مقام تعقیب کننده دفاع بکند و دلائل احتمالی مقام تعقیب کننده خود رو در واقع مورد خدشه قرار بدهد. اینها چیزهایی است که در حد اجمالی من ازم به حضورتون مصلحت دیدم که امشب بهش اشاره بکنم. در باب خب نوع احضارها و جلبها، مواردی که در واقع در قانون نکته بسیار مهمی که به اون اشاره شده، فقط مقام قضایی و ضابطین در دو صورت مجاز به جلب مقدماتی بدون احضار شده اند. خب به شرح قانون آیین باب 31 شیفری، جایی که مجازات قانونی یک جرم اعدام و قصاص و از این قبیل بود، امکان این وجود دارد که مقام قضایی برگ جلب متهم رو بدون احضار مقدماتی او صادر بکنه. مورد دیگری که چنین اذن و مجوزی وجود داره این هستش که اساسا متهم در واقع اقامتگاه روشن و معینی نداشته باشد. در این فرض امکان جلب مقدماتی فرد متهم وجود داره. در سایر موارد لزوما حتی در جرائم خصوصا امنیتی و سیاسی امکان احضار بنا به مقررات وجود داره و نمیتوان به صرف این که یک جرمی قاعده چنین کیفیاتی هستش از در واقع احضار مقدماتی متهم استنتاج کرد. ماده قانونی رو که باید اشاره کنم که این دو مورد استثناء در اون قید شده، ماده 118 قانون آیین باب 31 شیفری است، آنجا که میگوید قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدظن احضاری فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید. علاوه در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو میباشد به عنوان جرائم مهم، به متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. خب در این مورد هم امکان جلب مقدماتی وجود داره. در غیر این صورت، یعنی وقتی که مجازات یک جرم قصاص و اعدام و قطع عضو نیست و متهمین محل اقامت و شغل کسب آنها مشخصه، نظیر حالا فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و از این قبیل که اینها غالبا و نوعا متواری هستن، محل اقامتشون و کسب اونها مشخصه، ولی خب مشاهده میشه در قالب موارد هنگام بازداشت وقتی که مقام تعقیب کننده در واقع مبادرت به برگه صدور برگه جلب میکنه، اساسا گویا توجهی اومد به 118 نداره که فقط در این دو مورد میشه مقدمتا برگه جلب صادر کرد، در سایر موارد لزوماً و بدون هر گونه مماشات و استثنایی بایستی بعداً متهم احضار بشه. برگ احضار هم از طریق ارسال برگ احضاریه یا احضارنامه صورت میگیره، در صورتی که فرد به رغم احضار از سوی مرجع قانونی حضور پیدا نکنه برای او برگ جلب صادر میکنن با شرایطی که در قانون معین شده. و فقط در دو موردی که اشاره کردم و در ماده 118 آمده امکان جلب بدون فرستادن احضاریه وجود داره.
بله، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خسته نباشید جناب فقیهی.
خواهش میکنم. من با توجه به این که حالا این دو سه مبحث اخیر رو در جلسه گذشته قول داده بودیم خدمتتون عرض بکنیم، به اجمال اینها رو توضیح دادم. گمان میکنم که بتوان این بخش های بعدی از جمله حالا تفکیش اماکن و منازل و اشیاء و اموال متهمان و افراد مظنون رو و همچنین استفاده از خدمات وکیل مدافع در دادسراها و محاکم رو و حالا سایر مباحث احتمالی که باقی مونده رو در جلسه و یا جلسات بعدی به سمع و نظر شما و شنوندگان عزیز رسون.
سپاسگزارم. تا پرسشی دیگری داشتیم در رابطه با اصل براءت که اینم در جلسه آینده با تو مطرح میکنیم و لطف کنید به اونم پاسخ بفرمایید.
بروی چشم حتما.
خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم. بدرود. شما و شنوندگان رو به خدای بی همتا بسپارم.
وقتتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه‌ای دادگستری و از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و در همین رابطه مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل 39 قانون اساسی درباره حق حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده و هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی در همین رابطه چه میگوید، ماده 165 و 169 آیین نامه اجرایی سازمانهای زندانهای ایران درباره دستگیر شدگان قانونی و چگونگی رفتار و برخورد با آنها، ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری درباره پاسخ سوالات چه گفته، در بخشنامه 15 بندی آقای شاهرودی که بعداً تبدیل به قانون شد به چه مواردی تأکید و تکیه شده است، پاسخ به این پرسش ها که آداب قضاوت و صفات و خصایص قاضی و اینکه قاضی چه شرایطی باید داشته باشد و همینطور درباره موارد جلب، احضارها که چگونه باید باشند و طبق چه ضوابطی، احضار مقدماتی متهم و بدون احضاریه و ماده قانونان چه میگوید و درباره چه کسانی است، تنها دو موردی که میتوان بنابر آن مقدمتاً حکم جلب صادر کرد چیست؟ توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.